ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی رئیس جمهور می گوید نقض توافق هسته‌ای به ضرر همه خواهد بود. واشنگتن هشدار داد سه طرح جدید کنگره آمریکا درباره ایران را وتو می کند. شماری از کوشندگان حقوق بشر از نرگس محمدی تقاضا کردند اعتصاب قضای خود را بشکند. درود شنوندگان ارجمند. حسن روحانی رئیس جمهوری با دفاع از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی گفت که این توافق به نفع همه کشورها و صلح و امنیت، ثبات و توسعه جهانی بوده و به گفته او نقض آن به ضرر همه خواهد بود. حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت هشدار داد که هر کس بخواهد آغاز کنندی نقض برجام باشد، بازنده سیاسی در صحنه بین المللی است. وی در سالگرد توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی همچنین گفته است اگر روند پیش از برجام ادامه پیدا می‌کرد، فروش نفت ایران به صفر می‌رسید. مقامات ارشد دولت حسن روحانی اگرچه از توافق هسته‌ای دفاع می‌کنند، اما در ماه‌های اخیر برخی از آنها مدعی مانع تراشی آمریکا در اجرای کامل مفاد این توافق شدند. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای با سه طرح تازه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد ایران قویا مخالفت کرده و میگوید باراک اوباما هر قانونی که مانع از اجرای موفق برجام شود وتو میکند. طرحهای تازه یک سال پس از توافق ایران و کشورهای گروه 5+1 و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام ارائه شدند. یک سال پس از امضای توافق هسته‌ای برجام میان ایران و گروه 5+1 تهران از توافق کلی و همکاری مشترک با فرانسه در یک پروژه چند ملیتی گداخته هسته‌ای موسوم به ایتر اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته است این طرح از 10 سال پیش آغاز شده و قرار است تا سال 2030 میلادی برای نخستین بار انرژی گداخت به صورت آزمایشی به میزان 500 مگاوات برق انجام شود و تا سال 2040 میلادی نخستین راکتور مدل 500 مگاواتی به بهره برداری خواهد رسید. بهروز کمالوندی همچنین از دستیابی به توافق کلی با مقامات فرانسه برای همکاری در این پروژه و پیشنهاد مشارکت دانشمندان ایرانی در این طرح جهانی اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه فرانسه از تایید یا تکذیب این گزارش خودداری کرده است. خبرگزاری تاس به نقل از بلومبرگ از آغاز فعالیت بانک گازپروم وابسته به کمپانی گاز طبیعی روسیه و چند بانک دیگر آن کشور در ایران گزارش داده است. کار بانک‌های بزرگ روسیه در ایران پس از آن آغاز می‌شود که اکبر کمیجانی معاون رئیس کل بانک مرکزی ایران مذاکراتی را در سن پترزبورگ با مسئولان آن بانک‌ها انجام داد. به گفته وی حضور بانک‌های روسی برای افزایش تجارت دو جانبه و تقویت بازار شرکت‌های روسی در ایران ضروری است. آغاز فعالیت‌های بانک‌های روسی در ایران تقریباً همزمان است با انتشار گزارش گمرک ایران مبنی بر آنکه صادرات روسیه به ایران طی 3 ماهه اول سال جاری خورشیدی تقریباً 3 برابر شده است. و آخرین خبر این که در 17 روز اعتصاب قضای نرگس محمدی در زندان اوین شماری از کوشندگان حقوق بشر و منتقدان جمهوری اسلامی از وی تقاضا کردند که اعتصاب خود را بشکند. احمد منتظری به نمایندگی از بیت الله حسین علی منتظری، زرین دخت عطایی همسر عزت الله صحابی و شیرین عبادی برنده نوبل صلح امروز با انتشار نامه‌های سرگشاده‌ای از خانم محمدی خواستند که به منظور جلوگیری از صدمات جسمانی بیشتر اعتصاب قضای خود را بشکند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از 7 تیر ماه در اعتراض به ممانعت مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از تماس تلفنی وی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، من بابک غفوری آذر هستم و این شماره 223 مجله هفتگی صحنه است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با وجود برگزاری مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری عباس کیارستمی در هفته گذشته، صحبت درباره ابعاد مختلف فعالیت‌های فرهنگی و آفرینش‌های هنری این چهره معتبر جهانی همچنان موضوع اصلی حاکم بر فضای سینمای ایران است. ادامه واکنش‌های سینماگران شناخته شده بین‌المللی به درگذشت آقای کیارستمی و انتشار اخباری درباره برگزاری برنامه‌های مختلف مرور آثار و بزرگداشت او در نقاط مختلف جهان نمایشگر جایگاه خاص این هنرمند است. جدا از گمانه‌زنی درباره دلایل مرگ آقای کیارستمی و احتمال وقوع قصور پزشکی در جریان معالجه او، از نکات همچنان مورد توجه در روزهای اخیر موضوع نمایش داده نشدن اغلب آثار اخیر این فیلمساز در سینماهای ایران است. احمد طالبی نژاد، منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده، در تحلیل این اتفاق چنین میگوید:
کیارستمی راستش بعد از دهه 70 و تا اواسط اوایل دهه 80 یه جایگاهی رسیده بود که اصلا مسئله اکران فیلماش در ایران خیلی براش مسئله نبود، یعنی اینکه حتما بهش اجازه داده بشه او فیلمش رو میساخت بدون اینکه فکر کنه آیا این فیلم امکان نمایش عمومی در ایران پیدا میکنه یا نه. اون اگر میخواست که، یعنی به این امید بود که شاید در ایران هم امکان نمایش داشته باشه فیلمش، سعی میکرد لااقل از نظر پوشش زنها بازیگر و موضوع هایی که انتخاب میکنه یه چیزایی یا معیارهای حاکم بر سینما ایران رو رعایت کنه. نکرد این کار رو برای اینکه خوب مهم نبود، چون میدونست که به عنوان یک سینماگر برجسته ایرانی به هر حال فیلماش تو ایران دیده خواهد شد، حالا نه تو سینما، توی نمایش خانگی. یعنی به هر حال هر کی میخواست فیلمای کیارستمی رو ببینه دیده تو این سالها هر چه فیلم ساخته، بنابراین این دیگه براش مهم نبود. ممانعت ها یا نخواستن ها از باد ما را خواهد برد. این باد ما را خواهد برد که به نظر من یکی از کامل ترین و پرمعناترین فیلمای کیارستمی است، خب این اجازه اکران عموم پیدا نکرد، در حالی که هیچ نکته چیزی برای سانسور یا ممیزی هم نداشت. حالا یا خودش نخواست یا اجازه ندادن یا هرچی که بود، به هر حال این اتفاق افتاد و از اونجا به بعد به این نتیجه خب فیلماش دیده خواهد شد، اصلا مهم نیست.
اما از نکات کمتر گفته شده در روزهای اخیر درباره عباس کیارستمی، تلاش او برای آموزش سینما به جوانان بود. آقای کیارستمی در سالهای اخیر با تشکیل کارگاه‌های آموزشی سینما در نقاط مختلف دنیا و به طور مستمر در ایران تلاش کرد تا تجربیاتش را به نسل جوان منتقل کند. آناهیتا قزوینی‌زاده، فیلمساز جوان، یکی از شاگردان عباس کیارستمی است که فیلم کوتاه او با نام سوزن 3 سال پیش با پذیرفته شدن در بخش سینه فونداسیون جشنواره فیلم کن برنده یکی از جوایز این بخش شد. خانم قزوینی‌زاده که همکنون ساکن آمریکاست، تجربیات و شیوه آموزش عباس کیارستمی در کارگاه‌های فیلمسازی این کارگردان شناخته شده را چنین توصیف می‌کند:
مهمترین چیز این بود که در واقع درس قواعد سینمایی که توی مدرسه‌های سینمایی معمول بخوام بگیم توی ورکشاپ وجود نداشت، همه چیز راجع به پیدا کردن تجربه شخصی فیلمسازی بود، همه چیز راجع به این بود که چطور زندگی منبع فیلمسازی یا نه، کتابایی که درس کارگردانی دارم و همه چی درس این بود چطور تجربه و زندگی بخواد به زبان سینمایی برگرده. تاکید زیادی بود توی فهمیدن صدا، نقش صدا توی فیلم‌ها، راجع به نحوه کار کردن با بازیگر، نحوه کار کردن با بازیگر کودک که بعدم توی کارم خیلی مهم بود. تک تک جزئیاتی که بخوام توی کارم بهش فکر بکنم، الان در مورد زمان، مفهوم زمان چیستم و همه اینا از تجربه سازی توی ورکشاپ شکل.
به غیر از اتفاقات مربوط به درگذشت عباس کیارستمی، تغییر بخش عمده ای از اعضای شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی از سوی وزیر ارشاد از دیگر تحولات مهم هفته گذشته بود. بر اساس حکم علی جنتی، 6 نفر از 9 نفر اعضای این شورا تغییر کردند تا گمانه‌های قبلی درباره ناراضی بودن مدیران فرهنگی دولت از عملکرد این شورا تحقق پیدا کند. این گمانه‌ها از زمان بیان صحبت‌های انتقادی وزیر ارشاد از صدور مجوز اکران فیلم پرحاشیه 50 کیلو آلبالو مطرح شد. آقای جنتی به صراحت گفته بود که دادن مجوز برای اکران این فیلم اشتباه بوده است. بر اساس احکام جدید، سینماگرانی چون رسول صدرعاملی و فرشته طاهرپور و مدیرانی چون محمد رضا جعفری جلوه و شهاب اسفندیاری به عضویت شورای پروانه نمایش درآمدند. در اکران سینماها با آنکه پیش بینی میشد فیلم دراکولا ساخته تازه رضا عطاران چهره محبوب سالهای اخیر از فیلمهای بسیار پرفروش اکران تابستانی باشد، اما این فیلم تاکنون نتوانسته از رقیب اصلیش فیلم بارکود پیشی بگیرد. دراکولا که طنز تلخی درباره ورود یک دراکولا به جامعه امروز ایران است، به دلیل حذف بخشی از آن در هفته‌های اخیر خبرساز بوده است. مجموعه فروش این فیلم در کل ایران از رقم 1.5 میلیارد فراتر رفته است.
یه مشت انگل که فقط از خون آدما تغذیه می‌کنن. فهمیدی؟
می‌خوای خون ما رو بخورید. یه بخور خلاص.
خون می‌خورین شما از خون می‌ترسین. شما خون می‌خورین. همین گوشتی که میخوری پر خونه.
مبارک پسری.
چی؟
بچ دیگه معتاد تریار درسته؟
از دیگر فیلم های تازه اکران شده هفته های اخیر کمدی زاپا ساخته برزو نیک نژاد است. فروش این فیلم که یک اثر کمدی اجتماعی محسوب میشود پس از 2 هفته نمایش به 500 میلیون تومان رسیده است. امیر جعفری، جواد عزتی و شبنم مقدمی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
سلام عرض کردیم.
خوشی؟ زود مغازر داری میبندی؟
داشتم میبینم خونه شما ساعت و روز عقد رو مشخص.
من چه هر منبینی نیستش که آدم تو زندگی فقط یه بار عقد میکنه نه؟
چرا؟
حتی اگر عقدم باشن حق ندارن تو خونه من برن تو انباری با هم دیگه حرف بزنن.
بارکود به عنوان پرفروشترین فیلم یک ماه اخیر سینمای ایران به فروشی در حدود 4.6 میلیارد تومان رسیده است.
سینمای جهان.
حکمرانی انیمیشن ها بر گیشه سینماهای دنیا ادامه دارد. این هفته 2 انیمیشن تازه نمایششان را در نقاط مختلف دنیا آغاز کردند و هر دو توانستند عملکرد چشمگیری داشته باشند. در آمریکا و کانادا انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی از کمپانی یونیورسال در 3 روز اول نمایشش به فروشی برابر با 103 میلیون دلار رسید که 6مین افتتاحیه موفق یک انیمیشن در تاریخ محسوب می شود. این انیمیشن ساخته کریس رنو کارگردان انیمیشن موفق من نفرت انگیز است و با بودجه‌ای در حدود 75 میلیون دلار ساخته شده است.
Max, this is Duke. He's going to be your brother.
Chloe, I got a bad situation.
I'm your friend, and as your friend, I gotta be honest with you. I don't care about you or your problems.
در خارج از آمریکای شمالی قسمت تازه‌ای از سری انیمیشن های عصر یخبندان با نام دوره برخورد در 25 کشور دنیا اکران شد و به فروشی برابر با 57.5 میلیون دلار رسید. این انیمیشن قرار است از 2 هفته دیگر در آمریکا اکران شود. با موفقیت انیمیشن ها این هفته اثر پر امید افسانه تارزان روایت تازه دنیای سینما از شخصیت محبوب تارزان در رده دوم جدول قرار گرفت. دیوید ییتس کارگردانی این فیلم را که با استقبال سرد منتقدان مواجه شده است بر عهده داشته.
They speak of his power over the animals of the jungle.
No man ever started with less.
He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you.
اتفاق اصلی اکران سینماها قطعی شدن شکست تجاری فیلم تازه استیون اسپیلبرگ کارگردان شناخته شده است. این فیلم با نام قول بزرگ مهربان که نخستین بار در حاشیه جشنواره فیلم کن امسال به نمایش درآمد، در دومین هفته نمایشش تنها 7.5 میلیون دلار فروش کرد و با این میزان فروش به طور قطع به یک اثر شکست خورده در کارنامه سازندهش تبدیل شد. مجموعه فروش این پروژه 140 میلیون دلاری که با اقتباسی از کتابی کودکانه و محبوب به همین نام ساخته شده است تا کنون به رقم بسیار پایین 38.5 میلیون دلار رسیده است.
You can call me the big friendly giant.
Oh my.
I catch dreams.
This one sounds like you.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.